یک جملش اینه، اهل بیت محتملون لعلمکم، من تحمل علم شما رو دارم. واقعیه، هر کی تحمل علم اهل بیت رو داره. بله علم اهل بیت مراتبی داره، یه مرتبهش همون ظاهریه، همونی که میره فقه میخونه فقیه میشه، همونی که میره کلام و عقاید میخونه و متکلم میشه، اون علوم ظاهریشونه، خیلی هم ارزشمنده. اما اون بطون معارف و حقایق علوم اهل بیت تحملش خیلی ظرفیت میخواد. در اصول کافی، در بصائر الدرجات روایت هستش که ان حدیثنا صعب مستصعب، حدیث ما اهل بیت خیلی سخته. تو بعضی از روایت داره ان امرنا، امر ما اهل بیت، ولی تو بعضی از روایت داره ان حدیثنا، حدیث ما، علوم ما، صعب مستصعب، صعوبت داره، سختی داره. هر کسی تحملش، لا يتحمله الا صدور منيره او قلوب سلیمه او اخلاق حسنه. اون کسی که یه دل پاک داره، قلب سلیم داره، اخلاق حسن داره، اون کسی که حجاب نداره میتونه اونا رو بگیره، اون حقایق رو بگیره. این معلومه که این علوم خیلی فرق میکنه با این علوم ظاهری.
سلام خدای من، چقدر دوستت دارم، چقدر دوستت دارم.
خدایا اگر داشته‌هایم را شکر نکنم، فردا دیگر چیزی در دستانم نیست. پروردگارم من را یاری کن. به چشم برهم زدنی زبان به گلایه باز می کنم. باشد تا یاریت تلنگری بر من زند. خدایا سلامم را بی پاسخ مگذار. خدایا هوای داشته هایم را داشته باش. خدایا من سخت نیازمندم.
سلام سلام خدای خدای من.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
خراسان جنوبی،
نگین شرق ایران،
مهد فرهنگ و هنر،
دیار مهر و مهمان نوازی،
جلوه‌گاه تمدن کهن ایرانی،
رنگین کمان نقش ها و رنگ ها،
فرهنگ کهن عامیانه،
رقص های محلی،
آواهای کار،
گندم میکاریم همچین و همچین گل گند،
فرهنگ عشایر،
آی عشایر کو و زهرا خونه داره،
نغمه های محلی، صنایع دستی،
سایمان غالی،
سفید سر اول،
بازی های محلی،
ایران جان، خراسان جنوبی ایران، 17 تا 23 آبان ماه 1404. گردشگری را از خراسان جنوبی آغاز کنید.
قنچه های زعفرانی را ببین،
قنچه
ایران جان،
ایران جان،
خراسان جنوبی ایران،
خراسان جنوبی ایران.
آیا می دانید یکی از جاذبه های طبیعی و تاریخی فوق‌العاده ایران کجاست؟
اینجا خراسان جنوبی. چشمه مرتضی علی. این چشمه نه تنها به خاطر خواص درمانیش شناخته شده است، بلکه در این منطقه یک اثر تاریخی فوق‌العاده هم وجود دارد. در انتهای چشمه مرتضی علی، سدی قوسی شکل به نام تاق یا سد عباسی قرار دارد که مربوط به دوره صفوی است. این سد با معماری منحصر به فردش شما را با تاریخ مهندسی در گذشته آشنا می کند و هوش و نبوغ نهفته در مهندسی سنتی آن شما را شگفت زده می کند.
جالب است بدانید که تاق عباسی به ارتفاع 60 متر قدیمی ترین سد قوسی جهان است. علاوه بر این به مدت 550 سال از آن به عنوان بلندترین سد جهان یاد می شد.
زیبایی چشمه مرتضی علی، آبهای گرم و سرد و خواص درمانی آن باعث شده که این منطقه تبدیل به یکی از جاذبه‌های گردشگری محبوب در ایران شود.
حتما اگر به طبس سفر کردید، بازدید از چشمه مرتضی علی و سد تاریخی عباسی را از دست ندهید.
عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بی نای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند، تمام عمر منهای علی هیچ.
آوای حکمت.
به نام خدای بخشنده و مهربان. امام امیر المؤمنین علیه السلام در حکمت 126 نهج البلاغه برخی از رذایل اخلاقی رو برمی شمرن که تعجب آوره.
عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منه هرب و یفوته الغنى الذی ایاه طلب فیعیش فی الدنیا عیش الفقراء و یحاسب فی الآخرة حساب الاغنیاء.
از بخیل در شگفتم، به فقری می شتابد که از آن گریزان است و توانگری از دستش می رود که آن را خواهان است. پس در این جهان چون درویشان زیاد و در آن جهان چون توانگران حساب پس دهد. و از متکبری در شگفتم که دیروز نطفه بود و فردا مردار است. و از کسی در شگفتم که در خدا شک می کند و آفریده های خدا پیش چشمش آشکار است. و از کسی در شگفتم که مردن را از یاد برده و مردگان در دیده اش پدیدار. و از کسی در شگفتم که زنده شدن آن جهان را نمی پذیرد و زنده شدن بار نخستین را می بیند. و در شگفتم از آن که به آبادانی ناپایدار می پردازد و خانه جاودانه را رها می سازد.
اولینش اینه، می فرمایند در شگفتم از آدم بخیل. مثل آدمای فقیر زندگی میکنه، ولی در قیامت باید در صف آدمهای سرمایه دار پاسخگو باشه و محاکمه بشه. پیامبر فرموده
بخیل از خدا دوره، از مردمم دوره، به چی نزدیکه؟ به آتش.
در کتاب فقه الرضا میخونیم از بخیل بپرهیزید. بخل نوعی آفته که در افراد آزاده و در صاحبان ایمان باعث میشه ایمانشون از بین بره، چون بخل مقابل ایمانه، بخل مخالف ایمانه. آدم بخیل ایمان محکمی به بخشش خدا نداره.
تو مدلی که اسلام تعریف میکنه اینه که راه زیاد شدن پول و سرمایه خرج کردنشه. راه زیاد شدن پول دادنش در راه خداست و هر چی شما نگهداری کم میشه.
فکر میکنه اگر یک درهم، یک ریال، یک سکه از زندگی خودش کم بکنه بر نمیگرده. این آدم در اصل به خدا ایمان نداره و خدا رو در زندگیش نادیده میگیره. و در روایتی از امام صادق میخونیم کسی که از بخل دوری کنه به شرافت و بزرگی نائل میشه. اولین صفت از حکمت 126 نهج البلاغه امام امیر المؤمنین علیه السلام.
این نهج البلاغه را باید خوند.
جانب امیر المؤمنین تعالی الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة امیر المؤمنین علی.
سلام عزیز، به خراسان جنوبی خوش اومد.
جایی که فرش های خوش رنگل آب با دستای مهربون بافته شدن تا بهتون خوش آمد بگن.
سلامی بر شما شیرین تر از خراسان جنوبی جان، جان شهر بیر جان. همه شهر و دیارش دل پذیر است، زرشک و زعفرانش جان جان بی نظیر است.
یه فنجون چای زعفرون بردار و با دل خوش نوش جان کن.
پلو زرشک خراسان جنوبی، همون طعمیه که دلتنگش بشی.
ایران جان، این بار از شرق ایران مهمون خونه هاتونه.
در خراسان جنوبی ایران میزبان شما هستیم.
از رادیوهای ملی و شبکه‌های استانی 17 تا 23 آبان ماه 1404.
ایران جان،
ایران جان،
خراسان جنوبی ایران،
خراسان جنوبی ایران.
آیا می دانید کدام استان به عنوان بهشت گیاهان دارویی ایران شناخته می شود؟
اینجا خراسان جنوبی.
این استان با بیش از 1300 گونه گیاهی یکی از مناطق مستعد تولید گیاهان دارویی در کشور است و جزء 5 استان برتر کشور از نظر سطح زیر کشت و تولید این محصولات قرار دارد.
خراسان جنوبی سرزمین گیاهان دارویی معروفی مانند زیره سبز، گل محمدی، آویشن، نعنا فلفلی، رزماری، استخدوس و بسیاری دیگر است. البته در میان این گیاهان زعفران در صدر قرار دارد و به عنوان یکی از مهمترین و با ارزشترین محصولات کشاورزی استان شناخته می شود.
جالب است بدانید که در این استان سالانه حدود 360 تن از گیاهان دارویی تولیدی فراوری می شود که حدود 20% از کل تولید گیاهان دارویی استان را تشکیل می دهد. این فراوری به افزایش ارزش افزوده این محصولات و گسترش بازارهای داخلی و بین المللی کمک می کند.
در حال حاضر 9 واحد فراوری گیاهان دارویی با ظرفیت سالانه 3327 تن در استان فعال هستند. این واحدها علاوه بر تأمین نیاز داخلی، محصولات خود را به کشورهای مختلفی مانند کانادا، ترکیه، پاکستان و ژاپن صادر می‌کنند.
خراسان جنوبی با داشتن بیش از 26500 هکتار مرتع گیاهان دارویی، بزرگترین سطح زیرکشت این محصولات را در کشور دارد. این استان با شرایط سخت آب و هوایی و تولید دیمی این گیاهان توانسته کیفیت و اسانس بی‌نظیری از آنها استخراج کند. به همین دلیل گیاهان دارویی تولیدی استان از محبوبیت بالایی در بازارهای جهانی برخوردارند.
این صنعت نه تنها به رشد اقتصادی و اشتغالزایی در استان کمک می‌کند، بلکه به دلیل فراوری و تولید محصولات طبیعی و سالم می‌تواند در تولید داروهای گیاهی و مکمل‌های سلامت در بازارهای نوین جهانی نقش بسیار مهمی ایفا کند. خراسان جنوبی در واقع یکی از قطب‌های آینده دار در صنعت گیاهان دارویی است.
دوستان عزیز، متشکریم که کنار ما هستید. از پخش رادیو سلامت صدای ما رو میشنوید. به ساعت 12:15 رسیدیم. همچنان با ادامه برنامه ها در مسیری که طول موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز دعوت میکنه شما رو به همراهیش، و این بار برنامه یاقوت رو خواهید شنید.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت می کنم شنونده پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت، این پادکست معلم شفقت و جهاد. شهید محمد رضا بهمن‌آبادی در 1 فروردین 1340 دقیقاً با آغاز شکوفایی فصل بهار چشم به جهان گشود. تولد او در روز جشن و نو شدن طبیعت در روستای با تراوت و زیبای سورگ از توابع بیرجند نوید بخش زندگی پرثمر و مبارکی بود که قرار بود هم قدم تحویل سال جونش رو تقدیم هستی کنه. شهید بهمن‌آبادی در یک خانواده مذهبی به دنیا آمد. نام زیبای محمد رضا رو بر اون نهادند تا از همون ابتدای حیات عطر ارادت و مذهب در سرشتش جاری بشه. در این کانون پاک اون رشد کرد و اولین درس‌های اخلاق و دینداری رو آموخت. تربیت در کوی ارادت در دوران نوجوانی اون با شور و ارادت عمیق به اهل بیت علیه السلام پیوند خورده بود. محمد رضا یکی از اعضای فعال هیئت‌های عزاداری و برگزار کننده مراسم دعا در محله جوادیه بیرجند بود. این تربیت قلب اون رو با مفهوم ایثار و جانفشانی برای حق آشنا ساخت. شهید محمد رضا بهمن‌آبادی دوران ابتدایی تا دبیرستان رو در شهر بیرجند سپری کرد. بیرجند با پیشینه علمی و فرهنگیش بستر بالندگی اون شد و دیپلم رو با موفقیت کسب کرد تا پل عبور به سمت تخصص و دانشگاه براش فراهم بشه. پیوند مبارک و ثمره جاودانه محمد رضا بهمن‌آبادی در 22 سالگی در پیوندی آسمانی به وجود اومد و ازدواج کرد و حاصل این پیمان مقدس یک پسر بود که از اون به یادگار موند. این پیوند خانوادگی هرگز اون رو از جهاد باز نداشت، بلکه چون انگیزه مضاعف اون رو به سوی دفاع از حریم خانواده بزرگ ایران سوق داد. تخصص از برق تا تراشکاری پس از دیپلم. اون به علم فنی روی آورد و دوره برق صنعتی و ساختمان رو گذروند. این دانش فنی اون رو به جبهه ها کشوند، جایی که مدتی در جهاد سازندگی مشغول به کار تراشکاری شد. اون با دوستای هنرمندش نه فقط ابزار که اراده مقاومت رو برای رزمندگان می ساخت. سربازی در لشکر سامن الائمه علیه السلام. دوران پرافتخار سربازیش رو در رکاب لشکر 77 سامن الائمه خراسان در منطقه سخت کردستان سپری کرد. خدمت در این منطقه کوهستانی و پرخطر اون رو برای مقاومت‌های بزرگتر آبدیده کرد و تجربه حضور در خط مقدم رو به اون بخشید. معلمی در سهم محرومیت شوق او به کسب علم اون رو به دانشگاه کشوند و با تلاش مستمر در آزمون ورودی پذیرفته شد. پس از فارغ التحصیلی با مدرک فوق دیپلم به عنوان دبیر فنی خدمت رو در هنرستان‌های منطقه محروم زابل آغاز کرد. اون معلمی رو رسالت خودش می‌دونست و نور دانش رو به محرومترین نقاط هدیه داد. تکرار ندای جهاد، بازگشت به جبهه با وجود شغل معلمی و جایگاه اجتماعی. قلب محمد رضا بیقرار جبهه بود. او که تجربه حضور در کردستان و جبهه های جهاد سازندگی رو داشت، بار دیگر از طریق بسیج سپاه پاسداران برای مبارزه با دشمن بعثی عازم شد. امدادگر لشکر 41 سارالله، او این بار در جبهه لباس امدادگری برتن کرد و در لشکر 41 سارالله کرمان ماموریت یافت. محمد رضا با تعهد معلمی و روحیه جهادیش تبدیل به واسطه‌ای شد که با دستان شفابخش خود رزمندگان زخمی رو از آستانه مرگ برگردونه. دومین اعزام. نقطه اوج این دومین پرواز به سمت دفاع مقدس بود، پروازی که جمع مدت حضورش در جبهه رو به 5 ماه و 25 روز رسوند. این آمار مختصر گویای ایثار بزرگیه که یک معلم متخصص از تدریس گرم کلاس دل کنده و به استقبال نبرد سرد سنگرها رفته. شلمچه، میادگاه کربلای 5، محل آخرین ماموریتش دشت سوزان و خونین شلمچه بود، منطقه‌ای که در زمستان 1365 کانون حماسه بزرگ عملیات کربلای 5 شد. او در این عملیات در میان شدیدترین آتش و خون با مسئولیت امدادگری به نجات جان همرزماش مشغول بود. زیباترین حالت دیدار محمد رضا بهمن‌آبادی در لحظه شهادت در حالتی روحانی و معنوی بود، مشغول خواندن قرآن. گویی جونش مهیای پرواز نهایی بود و بهترین کلام بدرقه شد. این موشکباران هواپیمایی عراقی نه او را خاموش که متصل به منبع نور ساخت. سوزی از جنس آتش و فراق. نوع شهادت او دردناک اما پرشکوه بود، متلاشی شدن بدن و سوختگی. جسم اون همچون شمعی در راه آرمان سوخت تا راه دیگران رو روشن کنه. این سوزیه که حکایت جانگداخته اون در مسیر عشق رو بازگو میکنه. ماها در میان حماسه شلمچه گمنام ماند و قابل شناسایی نبود. این گمنامی موقت خود حکایت اوج فداکاری اونه. مردی که حتی پس از شهادت گمنامی رو بر خود ترجیح داد. پایان انتظار و بازگشت سرفراز پس از ماها فراق و چشم انتظاری. پیکر محمد رضا شناسایی شد و به زادگاهش بازگشت. او با افتخار در میان حرمت مردم تشی و در گلزار شهدای بیرجند به خاک سپرده شد تا یادش مشعلی فروزان در کویر ایمان باشه. معلمی که با عمل درس داد. او یک معلم فنی بود که دانش را به نان و نور بدل ساخت، اما بزرگترین درس او در کلاس جبهه و با عمل خیش تدریس شد. درس ایثار، شجاعت و فداکاری بی انتهاش. او ثابت کرد که جهاد فراتر از هر شغل و موقعیتی یک انتخاب انسانی. میراث ایمان و تخصص محمد رضا بهمن‌آبادی نمونه‌ای درخشان از پیوند میان ایمان مذهبی، اعضای فعال هیئت و تخصص فنی، برق، تراشکاری و دبیری فنی بود. او از هر دو بال برای پرواز استفاده کرد و میراثی از تعهد دوگانه به علم و جهاد بر جای گذاشت. حماسه جهاد سازندگی و تراشکاری اراده. حضور محمد رضا بهمن‌آبادی در جبهه تنها محدود به رزم نبود. اون ابتدا در کسوت جهاد سازندگی با تخصص فنیش وارد میدان شد. دانش آموخته برق صنعتی و ساختمان. حالا مهارت‌هاش رو در خدمت جبهه به کار می‌گرفت و مدتی رو به عنوان تراشکار مشغول خدمت شد. این کار حیاتی و زیربنایی بود. او با دستان فنی خود به تعمیر و بازسازی تجهیزات و فراهم آوردن قطعات لازم می پرداخت تا خطوط دفاعی رزمندگان مستحکم و آماده نبرد باقی بمونه. اون با عرق جبین و دقت مهندسی ثابت کرد که جنگیدن فقط شلیک مستقیم نیست، بلکه تراشیدن اراده و ساختن ابزار مقاومت هم در شمار والاترین جهات هاست. معلمی که به امدادگری رسید. با آغاز نیاز شدید جبهه به نیروهای درمانی و تخصصی در عملیات‌های بزرگ، محمد رضا بهمن‌آبادی لباس مقدس امدادگری بر تن کرد و به لشکر 41 سارالله پیوست. این تغییر شغل اوج ایثار را نشون می‌داد. او که دانش آموخته و دارای شغل رسمی بود، نه تنها از آرامش کلاس درس دلکند، بلکه داوطلب سخت‌ترین و پرخطرترین وظیفه یعنی نجات جان در خط مقدم شد. او در قامت یک امدادگر بسیجی مهر خود را با شجاعت درآمیخت و در عملیات‌های خونین همچون کربلای پنج به دنبال مجروحین می‌دوید تا با دستان شفابخش خود آخرین امید رزمندگان زخمی باشد. آخرین خدمت در آغوش شلمچه. اوج خدمت او در کوران عملیات کربلای پنج در شلمچه رقم خورد. بهمن‌آبادی به عنوان امدادگر مستقیماً در قلب عملیات حضور داشت و در کنار رزمندگان در معرض شدیدترین حملات موشکی و هوایی قرار گرفت. کار اون در شرایط بحرانی فراتر از یک وظیفه بود. هر لحظه حضور اون یک معجزه نجات بود.